اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. امید است ان شاء الله خدای تبارک و تعالی در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو جزو آمرزیده شدگان و جزو اتقاء از جهنم قرار دهد. نصار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمن علیه السلام صلواتی عنایت کن. بحث ما از اول ماه رمضان در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود. تقریبا 5-6 تا آیه دیگه باقی مانده که انشاءالله در این چند روز باقی مانده اینها رو هم خدمت شما عرض کنیم که مجموعه عرایزمون در سال گذشته و امسال تفسیر سوره نور رو کامل کرده باشه. امروز آیه 61 از سوره مبارکه نور رو مورد بحث قرار میدیم که اشاره به یک موضوع مهم اجتماعی است و 3-4 تا نکته در این آیه نهفته است. اولین مطلبی که در این آیه آمده: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. می‌فرماید بر افراد روشندل و نابینا، بر افراد مریض، بر افراد ناتوان که امکان راه رفتن ندارن حرجی نیست. خب یعنی چی حرجی نیست؟ دو تا تفسیر شده اینجا. یکی یعنی این که جهاد به گردنشون نیست. خب عزیزی که بیماره یا توان دیدن نداره یا امکان راه رفتن نداره نمیتونه جهاد کنه. جهاد از اینها برداشته شده، لیس علی الاعمى ولا علی الاعرج ولا علی المریض. موضوع دیگری که به نظر برسه مناسب تر باشه با آیه این است که قبل از اسلام گاهی سر سفره ها، مهمانی ها، افراد ناتوان و بیمار رو جدا می کردن، می گفتن یا راحت تر باشن یا به نگاه تحقیر این کارو می کردن. بالاخره سفره ها رو تفکیک میکردن، مثل بعضی جاها که گاهی میگن این سفره بچه هاست یا این سفره مثلا مسئولینه. میدونید این از نظر اخلاقی خوب نیست. امام رضا علیه السلام سر سفره با غلامان نشسته بودن، یه کسی آمد گفت آقا سفره مسئولین اون بالاست، تشریف بیارید اونجا. آقا فهمیدن ساکت باش، پدر و مادرمون یکیه، عرض میکنم دینمون یکیه، اسلام برتری هم به تقواست. این حرفا چیه میزنی؟ به هر حال تفکیک میکردن. این آیه میخواد بفرماید این کارو نکنید. اینها هم مثل خودتون در میهمانی ها، سر سفره ها ورود داشته باشن، اجازه حضور داشته باشن، کنار هم باشید، با هم باشید. حالا به همین میزان من از این آیه عبور میکنم. اما مهمتر مطلب دوم تو این آیه که عرض کردم امروز متاسفانه یکی از مشکلات ما در جامعه کم شدن روابط، رفت و آمدها، رو درباستیها، حتی بدتر نه فقط صله رحم و رفت و آمدها کم شده، گاهی بعضی عزیزان میان میگه آقا شوهر من میگه شما حق نداری با پدرت رفت و آمد کنی، با مادرت رفت و آمد کنی. خیلی حرف زوریه. به هر حال یه تقصیری هم داره اون پدر و مادر، بی تقصیر که آدم این حرفو نمیزنه. حتی اگر قصوری داره، به شما مثلا جهیزیه کم داده، به خواهر دومیه بیشتر داده، داماد اولی رو که من بودم کمتر تحویل، حالا داماد دومی رو بی، این حرفایی که آدم واقعا خندش میگیره، حالا مثل که میخوان محاکمه کنن، اینا قاضی هن. یا به اون باجناق بیشتر رسید، به من کمتر رسید، اون خواهر رو زودتر گفت، منو دیرتر گفت. توصیه های به این قصه ها مانع رفت و آمد ها، گاهی خاله، عمو، دایی، عمه، اینا که خیلی اسلام تأکید داره. حالا من میگم به این رفت و آمد ها، بله یه وقتی پدر و مادر، یه عموی، عمه، دایی اهل شراب، اهل قمار، اهل فساد، اگه بری خونش بچت بیدین میشه، اون بحثش جداست، اونو الان میگیم اگه برسیم. اما بحث ما بین خودمونه که به حرفهای بسیار واهی، کینه های طولانی، زنده کردن بعضی از مسائل گذشته، 20 سال پیش بابا تو سر سفره عقلی همچین حرفی زد، مثلا از قل قبر بیرون کشیدن بعضی از مطالب که اینا اصلا با دین ما جور در نمیاد، حالا عرض خواهم کرد، موجب قطع رحم و قطع رفت و آمد میشه و خیلی خانواده از این ناحیه آسیب میبینن، افسردگی میاره، عزلت میاره، نگرانی میاره، بیماری های روحی رو زیاد میکنه، بدبینی ایجاد میکنه، 10 گناه دیگه هم تو این کار پیدا میشه، همش هم بانیش یه نفره، دو نفره، این بابا نمیذاره، این مادر نمیذاره. به هر حال اینا خیلی مهمه. من این آیه رو دقت کنید ببینید، اول حکمش رو بگم بعد اون نتیجه رو بگیرم. میفرماید 11 خانه و 11 فرد و گروه رو ما برای شما میشماریم که اینا اونقدر صمیمی ان که اگه یه وقتی شما رفتید خونه شون، خودشون نبودن، بالاخره حالا الان خونه ها درب و قفل و مثلا میرفتن خونه طرف عموش، داییش، هیچ که تو خونه نبود، یا کلید به شما داده عمو، دایی، عمه، گفته آقا برید خونه ما سر بزنید، به هر دلیلی اگر شما فرض کنید رفتید خانه خواهرتون سر بزنید، خونه برادرتون، حالا میشمارم این 11 رو، 11 خانواده رو میشمارم، میگه اگه شما اینجا رفتید اجازه دارید غذایی که اونجا هست، میوه‌ای که اونجا هست بدون اجازه بخورید. اسلامی که اینقدر به حق الناس اهمیت میده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینقدر اهمیت میده یه دانه جو آدم حق نداره از مال مردم بخوره، شما رفتی خانه دایی، عمو، عمه، خاله، بستگانی که حالا عرض میکنم، غذا رو چراغ خودشون هم نیستن، آقا بشقاب بیار بکش، میل کن، خدا حافظ، شما اذنم نمیخواد ازش بگیری، اطلاعش هم نرسوندی مانعی نداره، اجازه داده خدا، یه آیه برای این کار نازل کرده. این صمیمیت رو میرسونه، نه بردن، نه قابل من رو ببری، خوردن، بردن جایز نیست، خوردن. آقا سر یخچال الان میوهی خریده تو یخچال، آب میوهی تو یخچال، مثلا ایشون نیست یا رفته کاری داره یا تلفن میزنه یا حمامه، شما بشین میوه تو برات میوه نیورد، خودت از تو یخچال بیار بخور، اشکال نداره. خوردن از این 11 خانه بلا مانعه. ببینید خدا یه آیه طولانی برای این قصه فرستاده، من بخونم، ولا علی انفسکم، هیچ اشکالی بر شماها نیست، ان تاکلوا من بیوتکم، یکی این که از خونه های خودتون، آدم از خونه خودش که معلومه مجازه، این بیوتکم منظور اولاده، پسرت، دخترت، رفتی خانه، عروست نیست، دامادت نیست، بچه هم نیستن، شما میتونیم غذا میل کنی اونجا بدون اجازه، این یک. دو، او بیوت آبائکم، خونه پدر. سوم، بیوت امهاتکم، مادر. حالا چرا جدا کرده؟ ممکنه بالاخره یک کسی پدرش با مادرش خونهشون جدا باشه، مثلا فرض میکنیم طلاق گرفته، پدر با یه دیگری زندگی میکنه، مادرم با دیگری، یا جدا شدن، یا نه عرض میکنم که یکی از دنیا رفته، لذا تفکیک کرده، خانه پدر، مادر، و بیوت، او بیوت اخوانکم، خونه برادرتون، او بیوت اخواتکم، خونه خواهرتون، او بیوت اعمامکم، خونه عمو، او بیوت عماتکم، خانه عمه، او بیوت اخوالکم، خانه دایی، او بیوت خالاتکم خانه خاله او ما ملکتم مفاتحهو، نه فامیل نیست، آقا کلید این باغ داده به شما، من دو ماه دارم میرم مسافرت، آقا میوهاشو میشه بخوری؟ بله. مرغی اونجا مثلا تو خونه داره تخم مرغ گذاشته، میشه برداری استفاده کنی؟ بله. کلید به شما داده، گفته این گلا ما رو آب بده. حالا شما میری تو این خونه میوه رسیده یا مثلا تو یخچال یه غذایی هست، میتونی میل کنی، کلید به شما داده. او صدیقکم، یا دوستای صمیمی. صدیق هر دوستی نیست، آدمی که با هم ندارید، حالا شما دو تا دانشجو تو خوابگاه با هم هستید، حالا اون رفیقتون نیست، پدرش مادرش از شهرستان براش تخمه ای پسته ای فرستاده، میشه ما یه کاسهشو برداریم بخوریم؟ بابا رفیقته، هم اتاقیته، خوابگاهیته، اینا اشکال نداره. صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. خب اون چه که من میخوام از این نتیجه بگیرم، البته آیه هنوز مونده، من بر میگردم، شاید نرسم امروز همهشو عرض کنم. برادران عزیز، خواهران گرام، ببینید این مواردی، پسر عمو توش نبود، دختر عمو توش نبود، خاله بود، عمو بود، عمه بود. یه وقتی حمزه سید الشهدا وقتی در احد شهید شد، یه دختر بچه ای داشت به نام امامه، این دختر صغیر بود. خب قرار شد سرپرستیشو یه کسی به عهده بگیره، سه نفر تو سرپرستی ایشون با هم پیشنهاد دادن، گفتن ما رو حاضریم یا رسول الله این دختر حمزه رو بیاریم تو خونمون بزرگ کنیم. یکیشون امیر المومنین علیه السلام بود، گفت یا رسول الله ایشون دختر عموی منه، من حاضرم بیاد تو خانه ما، من سرپرستیش کنم. یکی زید ابن عبدالمطلب بود، گفت یا رسول الله برادرزاده منه، حمزه پسر عبدالمطلب، زیدم پسر، من حاضرم سرپرستیش کنم. سومین کسی که پیشنهاد داد جعفر ابن ابی طالب بود، گفت یا رسول الله مادر همسر من خالشه، اسماء بنت امیس خاله این بچه است، من حاضرم. پیغمبر فرمود الخالته به منزلت الام، اونی که میگه خالشم بالاتره، چون خاله به منزله مادره. به جعفر ابن ابی طالب فرمود این بچه رو تو ببر تو خانه. ببینید چقدر دقیق اسلام. حضرت امیرم این دختر عموش بود، اما مادر جعفر چون خاله این بچه است. اینا نکاتی است تو دین ما، و شما آیات قرآن رو ببینید چقدر سفارش به ذل قربا. ذل قربا تو قرآن یعنی فامیل. من آدرس میدم، آیه 177 بقره، خدا میفرماید مردم به ذل قربا و آت المال علی حبه ذل قربا. اولین توصیه اسلام به کمک به فامیل، به کمک مالی به فامیله، از فامیلتون شروع کنید. لذا تو روایت میگه صدقه 10 برابر، قرض 18 برابر، کمک به مردم 20 برابر، صله رحم 24 برابر. روایات ماست از صدقتو به عشره، صدقه 10 برابر، القرضو به 18، قرض 18 برابر، صلت الاخوان سرزدن به به مردم یعنی همسایه دوست 20 برابر، و صلت الرحم به 24 برابر. شما سوره نحل رو ببینید، آیه 90، قرآن دارید مقابلتون باز کنید ببینید، سوره نحل آیه 90 که این آیه آیه کلیدیه تو قرآن، چند نفر با این آیه مسلمون شدن. این آیه 6 اصل مهم رو بیان میکنه. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، مردم عدالت، احسان و ایتاء ذل قربا. سومیش رسیدگی به فامیل. و آت المال علی حبه، قرآن بارها تاکید میکنه به مسئله ذل قربا و فامیل. باز یه آدرس دیگه میدم ببینید، اول سوره نساء قرآن میفرماید از دو چیز سوال میشید، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یکی خدا باید جواب بدید در مقابلش، یکی رحم. چقدر مهمه که رحم رو در کنار الله آورده. عرض کردم اول سوره نساء، باز کنید ببینید، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. به همین جهت این دو تا صد روایت رو میخونم، خوب دقت کنید، خیلی دقیقه. پیغمبر گرامی اسلام در یه روایتی فرمود که لحن اینجور روایات نشانه اهمیت، یعنی مردم، من اینو برای شما مخاطبی که جلو من نشستید نمیگم، برای اصحاب نمیگم، فقط برای همگان دارم میگم. پیغمبر خدا فرمود، ببینید عبارت رو، سفارش میکنم الشاهد من امتی، اونایی که الان جلو من نشستن، حالا 100 نفر 200 نفر اصحاب، والقایب منهم اونایی که نیستن نسلای بعدی، و من فی اصلاب رجال اونایی که هنوز به دنیا نیمدن تو پشت پدراشونن، و ارهام نسا اونایی که مادراشون باردارن بشون، من پیغمبر به این چهار گروه الی یوم القیامه، تا روز قیامت دیگه، از این بر واقع دایره گسترده تر نمیشه، شاهد و غایب و نسلای پشت پدر و ارهام نسا تا قیامت، ان یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیرت سنه، به فامیل برسید ولو یک سال راه باشه. ما الان نداریم آدم بخواد بره به فامیلی سر بزنه که یک سال راه باشه. شما فرض کنید دورترین کشورها 17 ساعت 18 ساعت 20 ساعت پرواز داره، یک سال اون زمان بوده، یه وقت مثلا طرف از فرض کنید که مکه میخواست بیاد یه شهرهای دور، شاید چند ماه تو راه بود، ولو یک سال راه باشه، فرمود بر شما باد به سلی راه. آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، باز عبارتو ببینید، گفت یا رسول الله ان لی اهلا، ما یه فامیلی داریم، قد کنت اصلهم، من مرتب بهشون سر میزنم، و هو یعزوننی، اینا منو اذیت میکنن، به ما سر نمیزنن، میرم خونه شون گاهی مثلا باعث آزارمو فراهم میکنن، و قد اردت رفضهم، تصمیم گرفتم همشونو بذارم کنار، اصلا قطع رابطه کنم. پیغمبر خدا فرمود اذن یرفضکم الله جمیعا، خدام همه تونه میذاره کنار، هم تو رو هم اونا رو، اگه تو اونا رو رفض کردی خدام شما رو رفض میکنه، شما رو کنار میذاره. و لذا در روایت از شهید رمضان که این روزها ایام شهادتشونه، امیر المومنین داریم، فرمود سه تا گناه آدم نمیمیره مگر تو همین دنیا نتیجهشو میبینه. ببینید خیلی از گناه ها ممکنه به قیامت بشه، به قبر بشه، اما سه تا گناه، سلاس و خصال لا یموت و صاحبهن ابدا حتی یرا وبالهن، سه تا گناه هر کسی انجام بده وزر و وبالش دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، تو همین دنیا میبینه. البقی، یکی ظلم، صدام ظلم کرد چه شد، قارون ظلم کرد، تو همین دنیا رفت تو زمین، تو همین دنیا چوب دار افتاد گردن صدام، تو همین دنیا ظلم نتیجه میده. دو، قطیعت الرحم، قطع رحم، و سه، الیمین الکاذبه، قسم دروغ. بدانن برادران ما، خواهران ما، بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینید، ظلم و قطع رحم و قسم دروغ تو همین دنیا آدم رو گرفتار میکنه، عمر رو کوتاه میکنه، بی برکتی میاره، سلب توفیق میکنه، درد بی درمان میاره، وزر و وبال برای انسان میاره. شوخی نیست قصه. بعضی ها میگه آقا ما رو دعوت نکرده، به ما بدی کرده، نمیدونم مالمونو خورده. اگه کاری نکرده بود که قهر معنا نداشت، اصلا قطع جاییه که طرف یه اشتباهی مرتکب شده، اشتباهی مرتکب شده. حسن افتس نوه امام سجاده، ایشون اونقدر قدش بلند بود و شجاع بود که بهش میگفتن رمح آل ابی طالب، یعنی نیزه آل ابو طالب، نه قدش بلند بود، به رمح، به نیزه تشبیهش میکردن، چارشونه قد بلند، از نوه امام سجاده، نوه مستقیم امام سجاده، نه از نوادگان. یه خورده بددهان بود، تند بود متاسفانه، یه خورده خشن بودیشون. حسن افتس، این بینیش پهن بوده، به خاطر این بهش میگن افتس. افتس با ته دستدار و سین به معنای کسی که پهن بینیش، بینیش باریک نیست به قول امروزی ها. به خاطر این بهش میگفتن حسن افتس. این آدم تو قصه بنی عباس اومد با امام صادق درگیر شد، اصرار داشت امام صادق رو بیاره تو قصه مبارزه با بنی امیه و دفاع از بنی عباس. منتها امام صادق میدونست بنی عباس برای خدا تلاش نکرده، ابو مسلم خراسانی به خاطر اهل بیت قیام نکرده، امام صادق فرمود ابو مسلم از ما نیست، اینا به خاطر حکومت منصور دوانقی و اینها که خود همون هم آخرش اینا رو کنار گذاشتن. آقا قبول نکرد، یه قدری تند شد، یه مرتبه چاقو کشید. در روایت دارد یه چاقوی پهنی داشت کشید که پرتاب کنه به طرف امام صادق، دستشو گرفتن نذاشتن به امام حمله کنه، بردنش بیرون از خونه و رفت. خب یه همچین برخورد، ببینید شما دیگه، تندی کرده، ناسزا گفته، چاقو کشی هم کرده، لاتبازی هم در آورده، رفت. سالمه کنیز امام صادق میگه آقا تو بستر داشتن جان میدادن، سفارش میکردن انقدر به فلانی، انقدر به غیر از ارث، بالاخره محتضر یه سوم اموالش مال خودشه، میتونه بگه آقا اینو به فلان پسرعموی من بدید، خارج از ارث یک سوم اموال مال خود طرفه، فلان جا هزینه کنید. آقا فرمود بنویسید 70 دینار به حسن افتس. این آقایی که مینوشت به تعبیر من، میگه من گفت سالمه میگه گفتم آقا این که به شما حمله کرد چاقو زد، فرمود باشه، رحمه، جزو خیشاوندانه. خدا در سوره رعد آیه 20 نگاه کنید، سوره رعد رو آیه 20 میفرماید و یسلون ما امر الله بهی ان یوسل. من نمیخوام مصداق این خلاف این آیه عمل کرده باشم دیگه، از این بالاتر امیر المؤمنین فرمود 3 گناه ظلم و یمین کاذبه و قطع رحم وزر و وبال میاره. شما ببینید وجود مقدس امام سجاد به پسرشون امام باقر یه سری نصیحت دارن، من نمیخوام الان همشو بگم، نمیرسم. فرمود پسرم با 5 گروه رفیق نشو، حالا بماند دروغگو و بخیل و فاسق و عرض میکنم، یکیش اینه. فرمود پسرم ایاک و مصاحبت القاطع لرحمه، اینایی که با فامیل قهرن باشون رفیقم نشو. چرا؟ این چراشو میخواستم عرض کنم. فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله فی 3 مواضع. من امام سجاد 3 جای قرآن خوندم که خدا قاطع رحمو لعنت کرده، به پسرش داره امام میفرمه لعنت کرده. خیلی مهمه. اومد خدمت آقا امام صادق عرض کرد یبن رسول الله یکی از بستگانتون الان پشت سر شما حرف میزد. خیلی هم صفه گذاشته بود، خیلی هم مثلا توهین میکرد. آقا فهمود ما رو به زحمت انداختی، بلند شدن وضو گرفتن و 2 نماز خوندن و میگه من یقین کردم آقا میخواد نفرین کنه. 2 نماز خوندن و دستاشون رو آوردن بالا، گفتن خدا این آقا میگن پشت سر من حرف زده، خب یه حقی من دارم، حق الناس دیگه، غیبت یه بخشش حق الناس، تهمت، توهین، شایع پراکنی، آبروریزی که بازارش متاسفانه داغه، داغه مخصوصا تو فضاهای مجازی. و خیلی آقایون تقوا، یک تقوا هم تقوای نوشتاری است، هر چیزی رو ننویسید، هر چیزی رو قلم میاد نیارید، یه خورده تحقیق کنید، یه خورده بررسی کنید، اینا مسئولیت داره پیش خدا. آقا عرض کردن خدایا یه حقی الان من دارم، من از حقم گذشتم، خدایا تو که خیلی از من قابل مقایسه نیست، بالاتری، تو هم از او بگذر. گفتم آقا ما اومدیم به شما خبر دادیم، همین فرمود همین، اولا تو که اومدی خبر دادی سخنچینی کردی، کار خوبی نکردی، کسی حق نداره بیاد منتقل کنه فلانی پشت سر شما حرف زد. ثانیاً به اینجور افراد میدان ندیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، انقدر این موضوع ارتباط با رحم مهمه که من یه حدیثی بگم براتون، اینو خوب گوش بدید. ببینید آدم از جاهایی که یه خورده خطرناکه وقتی میخواد رد بشه، مثلا پل فرض کنید، پلای باریک یا پلایی که حتی ماشین از روش رد میشه، هیچ پلی رو بدون اینکه حفاظ نداشته باشه افتتاح نمیکنن. حتما باید کنار این پل جدول باشه، نرده باشه، ماشین پرت نشه پایین. یا از روی رودخانه میخوان یه پل باریکی بزنن، حتما کنار این پل یه نرده ای میذارن که آدم آب نیفته. پل صراط، حالا تشبیه دیگه اینا ما نرفتیم ببینیم پل صراط چطوریه، ولی تو روایات داریم باریک دقیقه. از پل صراط وقتی میخوای عبور کنی، خوب دقت کنی روایتو، خیلی زیباست. فرمود دو تا نرده داره، اگر این دو تا نرده، دو تا حفاظ، دو تا جانب که مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف این روایت رو تو حاشیه توضیح میده، میگه منظور از این روایت جوانبه، حالا من ترجمه کردم به نرده، به حفاظ. اگر کسی این دوتا رو داشت سقوط نمیکنه از صراط، درست مثل پلی که جدول داره، نرده داره، حفاظ داره. ببینید روایت رو، حافتا از صراط، دو تا نرده و جانب و عامل کنترل روی پل صراط، یوم القیامه. میدونین دو نرده چیه؟ این دو حافظ چیه؟ الرحم والامانه. حافتا از صراط یوم القیامه الرحم والامانه. یکی صله رحمه، یکی امانت داری. دیگه از این گویاتر؟ حالا من دیگه روایاتی که درباره صله رحم و آثارش هست، هم آثار جسمی داره، هم آثار معنوی داره، هم آثار اقتصادی داره، هم آثار اجتماعی داره، هم آثار اخروی داره. اینا دیگه کتاب میشه من بخوام بگم، ولی بذارید این 5 تا اثری که گفتم با یک حدیث از امام باقر فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، با یه حدیث این 5 تا اثر رو تو همین یه حدیث براتون بگم. فرمود صلت الارحام تزکل اعمال. این اثر معنوی، صله رحم اعمال انسان رو پاکیزه میکنه، نماز، روزه، اینا رو پاکیزه می، یعنی پیرایه هاشو از بین میبره، خدا اینا رو قبول میکنه. 2 تنمل اموال، مال رو رشد میده، برکت میده، اینم اثر اقتصادی. 3 تدفع البلوا، بلا و سختی ها رو تو زندگی، بیماری های ناگهانی، تصادفات، مرگ، اینا رو دور میکنه، اینم اثر اجتماعی. 4 تویسر الحساب، حساب رسی روز قیامت آسون میکنه، اینم اثر اخروی. 5 فرمود تنسع فی الاجل، مرگ انسان رو تأخیر میندازه، سلامت به انسان، اینم اثر جسمی. این همه روایات من یکی به فقط خوندم، اثر اخروی، اثر جسمی، اثر اقتصادی، تأثیر اجتماعی، تأثیر معنوی. یه مقداری اهمیت بدیم، کینه به دل نگیریم، رفت و آمدها رو بیشتر کنیم، مخصوصا نزدیکان، عمو، عمه، خاله، دایی، عرض میکنم که برادر، خواهر، خیلی آدم تأسف میخوره. انشالله نه تو جمع ما، نه تو بینندگان ما کسی نیست مصداق این حرف، ولی میگن گاهی 5 ساله 10 ساله با برادر، با مادر، با پدر، با خواهر، اینا درست نیست. تا میگه آخه فلان کارو کرد. عزیز من این آخر رو بذار کنار. پیغمبر اکرم فرمود اگه این آخر رو دو کار بیاری، خدا همه تونو میذاره کنار. من میدونم مادرت کوتاهی کرده، مثلا به دختر دومی بیشتر جهاز داده، به شما کمتر داده، مثلا برای این بچه خانه خریده، اون زمان نداشته، شما رو مثلا مستاجری رفتی، الان برای این پسر سوم پنجم ماشین خریده، برای شما دوچرخم نخریده، مثال عرض میکنم. یا آقا مثلا نیومده به ما سر بزنه، یا این خواهر همه رو دعوت کرده به ما دیر گفته، دخترش شوهر داده، آخرین مرحله به ما زنگ زده. بریزید کنار این حرفا رو، این توقعاتو، هی طلبکار نباشیم، هی بهانه‌جو نباشیم. بعضیا مثل این که لذتشون تو دنیا به بهانه جویی است، حیاتشون به در واقع ایجاد سنگ اندازی است، مخصوصا تو فامیل که میخواد دختر شوهر بده، پسر زن بده، آقا گلگی ها شروع میشه، من نمیام، اون دیر گفت، اینا رو بذارید کنار، کمک کنید، همه با هم باشیم، حسن زن داشته باشیم. صله رحم یه معناش همینه که انسان نسبت به آبروی هم محافظت داشته باشه، به هم سر بزنه. بله یه مواردی یه وقت لطمه های اعتقادی میخوره تو زندگی، انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد، دیگه امروز نمیرسم، چون آیه یه بحث دیگه هم راجع به سلام کردن و آداب معاشرت داره. اجازه بفرمایید انشاءالله دیگه فردا خدمت شما عرض کنم. خدایا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام به همه ما توفیق عمل به این آیات نورانی رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب. یکی از تعبیراتی که تو زیارت حضرت امیر اومده تعبیر مظلومیت. نگاه کنید تو مفاتی زیارت سوم از امام هادی است. امام هادی وقتی اومدن زیارت قبر جدشون امیرالمومنین اینطور سلام کردن: السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم. آجان شما اول مظلوم عالم. یه وقت یه کسی آمده بود مدینه، شترشو دزدیده بودن، مرکبشو برده بودن، ناراحت شده بود، فریاد میزد وا مظلمتا، به من ظلم شده، من مظلوم واقع شد. آقا امیرالمومنینش رو کشید کنار، فرمود این که اسمش ظلم نیست، حالا یه سرقتی شده، بالاخره یه شطوری مثلا برات میخریم یا پیدا میشه. میدانی به من علی به عدد ریگهای بیابان ظلم شد، به عدد ریگهای بیابان. ولذا شما عزیزان میدونید امام حسین روز عاشورا خیلی مصیبت دیده، ملائکه آسمان از صبر امام حسین تعجب کردن. اما وقتی از امام صادق پرسیدن آقا جون صبورترین صبورا تو این عالم کی بوده، روزه من همین باشه، من اصبر الصابرین، از امام صادق روایت، آقا جون صبورترین صبورها تو این عالم کی بوده، فرمود جدم امیر المؤمنین بود، از همه صبورتر او بود. تعجب امام صادق، نفرمود جدم ابا عبدالله، چرا این همه امام حسن سختی دیده، 35 سال امام، 34 سال امام سجاد سختی تحمل کرده، 40 منزل اسارت اومده، چرا حضرت امیر از همه صبورتره؟ من اینو از خودم میگم، از یکی از بزرگانم این تحلیل رو شنیدم. ایشون میفرمودن همه ائمه ما سختی کشیدن، خود ابی عبدالله بچه‌هاش جلوش پرپر شدن، شاید این صبورترین صبورا به خاطر اینه که جلو چشم هیچ کدوم از اینا به همسرشون کتک نزدند، متعرض نشدند. اما امیر المومنین علیه السلام تو خانه است، فاطمش بین در و دیوار، بشنوه صدا بزنه یا ابتا یا رسول الله، اما نتونه کاری انجام بده. اگه میخواید وجه این صبوری رو ببینید، نهج البلاغه خطبه 202، وقتی فاطمه شو گذاشت میان قبر صدا زد السلام علیک یا رسول الله انی و این ابن ان ابنتک النازله فی جوارک. آقا جان سلام من علی رو بپذیر. یا رسول الله فاطمه برا من نگفت، اما شما اصرار کن برا شما بگه چه مصیبت هایی بر او وارد شد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین.
رهروانی که عدالت طلبند، پایمال ستم و جان بلبند، روشنای فلکی با مهتاب، اخترانی که به دامان شبند، همه گویند علی مظلوم، همه گویند علی نخل‌هایی که پریشان مویند، لاله‌هایی که شقایق بویند، سینه‌هایی که نشستند به داغ، داغ‌هایی که ز دل می‌رویند، همه گویند علی مظلوم. همتون بگین همه گویند علی. باغ‌هایی که پر از پاییزند، داغ‌هایی که ملال‌انگیزند، ناله مرغ شب و مرغ سحر، سینه هایی که ز غم لبریزند، همه گویند علی. عاشقانی که جگر سوختند، شعله آه برافروختند، کودکانی که یتیمند و هنوز دیده چون حلقه به در کوفتند، همه گویند علی مظلوم. دیگه کی پیدا میشه تو کوفه بره تو خرابه کنار فقرا و بچه‌های یتیم، بچه رو در آغوش بگیره، نان و خرما دانش بگذاره؟ دیگه کی پیدا می شود پیر مرد خراب نشین رو هم دارو بده هم غذا بده هم دل جویی کنه، بدون این که نامش رو بیان کنه؟ نابدان حجر و هجر و مقام، چشمه زمزم و وادی سلام، نجف و یثرب و بدها و بقی، قبر ویران شده چار امام، همه گویند علی مظلوم است. پس از آن صبح قیامت است، های های دل مسکین و اسیر، سفرهایی که به نان محتاج، عشق ویران نشینان فقیر، عشقهایی که سرازیر شده، کجا سلزنی که بین راه میگو خدا داد منو از علی بگیر؟ نگفت علی منم، گفت مگه چی شده؟ گفت شوهرم کشته شده، علی ما رو فراموش کرده. فرمود بذار من کمکت کنم، تو چرا آب میبری؟ تو خانم که آمد بچه ها رو تو بغل گره، فرمود از علی از خدا بخواین از علی بگذره. اشکهایی که سرازیر شده، کاسه هایی که پر از شیر شده، خارهایی که فرو رفته به چش، استخوانی که گلوگیر شده، همه گوید علی مظلوم است. شاید اولین ظاهر امیر المومنین بعد از حسن و مشیعین جنازه قریبانه، اون پیر مردی بود که هر شب با امیر المومنین حرف می زد اما نمیدونست آقا کیه. اما وقتی بچه ها اومدن دیدن داره فریاد می زنه، کجاست حبیب من؟ آخ کجاست پرستار من؟ بچه های امیر المومنین طبق وصیت پدر آمدن تو خرابه. پیر مرد رو زمین افتاده نابیناست. فرمودن چی شده؟ گفت چی میخوای بشه؟ پرستار من چند شبه نمیاد سراغ من. هر شب می اومد منو سرم رو زانوش میگذاشت، از من دلجویی میکرد، هم دارو برام می آورد هم غذا برام می آورد. گفتن ازش چیزی داری که شناسایی کنی؟ گفت نه، من که چشم نداشتم ببینمش، اما وقتی وارد خرابه می شد در و دیوار باش ذکر می گفت. گریه کنید همه دون یتیم شدید مردو، کسی که پدر نداره همه بهش اعانت میکنه، کسی که پدر نداره اسلحه های دشمن میاد سراغشون. امروز شیعه یا امیر المومنین پدرشو از دست داده. غریبه غریبه. مشخصات که بیان کرد گفتن میدون اون آقا کی بود؟ گفت نه والا، گفت اون پدر ما علی بود، داریم از کنار قبرش برمیگردیم. فرمودن که ممکنه دست منو بگیرید ببرید کنار قبرش. وای وای وای، امجی که آمد کنار قبر سیه زد رو قبر افتاد. وای وای وای، حبیب من کجایی؟ سراغ من نیای. علی علی مظلوم، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد همه. با هم شب قدر هست، دست ها رو به دعا بر می داریم و وجود مقدس تنها بازمانده از فاطمه زهرا، از ائمه معصومین، حضرت ولی عصر، که همه مصیبت ها متوجه قلب ناظرین اون حضرت هست، شب قدر رو توفیق بگیرید. از این حرم از خدای بزرگ بخواهید خداوند رحمتش رو شامل همه شما و همه کسانی که در خانه خدا می آیند و همه مرزا و همه گرفتارها توفیق عنایت کند. دعای امام زمان رو همه با هم یک صدا بخوانید. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعه. ولی و قائدن و ناصرا و دلیلن و عینا حتی تزگنه ارنکت توعا و تمتعه فی ها تبیلا بسمک الاعظم به علیگن یا الله به حرمت نام شب 22 و 21 و امشب شب 23 تو را میخوانیم. آن چه توفیق به اولیاءت در امشب عنایت میکنی به ما مرحمت بفرما، ما را از آلودگی ها و گناهان پاک بگردان، توفیق ترک معصیت تا آخر عمر به ما مرحمت بفرما. اسلام و مسلمان ها مخصوصا ملت های مظلوم یمن، بحرین، لبنان، کشمیر و پاکستان، عراق، خدایا بر دشمنانشان پیروز بگردان. ای خدای امیرالمومنین شر آل سعود و آل خلیفه را به خودشان باز بگردان. روح امام، شهدا، گذشتگان از این جمع، شهدای مدافع حرم، همه را میهمان سفره امیرالمومنین قرار بده. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران از بلیات حفظ بفرما. همه مرزا و منظورین شفای عاجل کرامت بفرما. آماده برنامه تلاوت جزء 22 قرآن کریم هستیم که انشاءالله خداوند از همه شما به شایستگی بپذیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.